ایران به دنبال گسترش همکاری ها و تقویت روابط با لبنان و دیگر کشورهای منطقه بر اساس احترام و منافع متقابل بر مبنای تعامل برد است گفت امیدوارم ایران و لبنان بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را بیش از پیش ارتقا دهند. آقای پزشکیان در دیدار با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق نیز بر ضرورت اتخاذ موضع واحد میان کشورهای اسلامی برای اقدامات عملی جدی به منظور توقف و جلوگیری از تکرار جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت ایران و پاکستان ظرفیت‌های متعدد و متنوعی در زمینه‌های مختلف و خصوص برای همکاری‌های مرزی دارند که بالفعل شدن آنها باعث تأمین منافع دو ملت و ملت‌های منطقه خواهد شد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با سرگئی تسیولوف وزیر انرژی روسیه می باشد. آقای پزشکیان در این دیدار گفت الگوی همکاری های موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یک جانبه گرایی در دنیا به سر آمده است و ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی به قدرت های یک جانبه گرا کشورهای خود را به رشد و پیشرفت برسانیم. پزشکیان در این دیدار با ابراز رضایت و خرسندی از روند همکاری های مشترک ایران و روسیه و اهتمام مسئولان دو کشور در اجرای توافق های دو جانبه در بخش های حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی تسری کرد. جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای توافق های میان دو کشور را در دستور کار خود قرار داده و تمامی بسترهای لازم برای همکاری های مشترک فراهم است. هیچ مانعی بر سر راه همکاری های تهران مسکو و اجرای توافق های دو جانبه وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم. ایران در این هفته را دوستان میشنوید که یک شنبه ها هر هفته همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشود. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران دیدار محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران با جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان است. آقای عارف در این دیدار گفت روابط دیرینه و اشتراکهای تاریخی فرهنگی و دینی دو کشور زمینه را برای رشد و اعتلاء همکاری ها در زمینه های مختلف فراهم کرده است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد ایران آمادگی کامل برای ارتقای همکاری ها در همه زمینه ها از جمله اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و همه زمینه های مورد علاقه دو طرف را دارد. آقای عارف با تشکر از مواضع دولت، مردم، نخبگان و سیاسیون پاکستان در حمایت از ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه گفت در ایام جنگ یک صدا از پاکستان شنیده شد و آن صدا هم حمایت از ایران و محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی بود. وزیر تجارت پاکستان نیز گفت شهادت جمعی از فرماندهان و مردم ایران در جنگ 12 روزه از سوی رژیم صهیونیستی را تسلیت می‌گوییم. در خصوص این جنگ مواضع خود را اعلام کرده و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردیم. جام کمال خان افزود برگزاری همایش اقتصادی در ایران که با حضور بیش از 500 فعال بخش خصوصی برگزار شد راه را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور هموارتر می‌کند. وزیر تجارت پاکستان با اشاره به روابط نزدیک دو ملت ایران و پاکستان در این دیدار گفت ظرفیت‌های زیادی در دو کشور برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی وجود دارد و این روابط باید ارتقا یابد. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
روزی که فلک نشانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. غمهای زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. دون هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، و مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. مسیر افتخار، برنامه 15 دقیقه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازند،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش،
انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امروز هم همراه ما هستید. با یکی دیگر از برنامه‌های مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید، تهیه و تقدیم حضورتان می شود. سرمایه و سرمایه گذاری از مؤلفه‌های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن و توسعه طی می‌کند. با این حال، اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. همراهان عزیز، در برنامه‌های قبل درباره مدل‌های توسعه از کره جنوبی، ژاپن، تایوان و سنگاپور سخن گفتیم. در این برنامه می‌خواهیم از یکی دیگر از مدل‌های موفق توسعه در شرق آسیا بگوییم. آن کشور مالزی است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. در دهه‌های پایانی قرن بیستم، زمانی که جهان شاهد رشد خیره‌کننده ابرهای آسیایی بود، مالزی نیز در مسیر نوسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی شدن گام‌های جدی برداشت. کشوری که روزی زندگی مردمش به لاستیک و معادن قلع گره خورده بود، امروز به یکی از پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های الکترونیکی جهان تبدیل شده است. این داستان مالزی است، کشوری که با درآمد سرانه کمتر از $300 در دهه 1970 شروع کرد و امروز با الگویی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. داستان مالزی با استقلال در سال 1957 آغاز شد، زمانی که این کشور با ترکیب جمعیتی پیچیده متشکل از مالایی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها و اقتصادی کاملا وابسته به لاستیک و قلع، با نرخ فقر 50% و نابرابری شدید قومی دست و پنجه نرم می‌کرد. در سال 1970 دولت مالزی با درک این چالش‌ها سیاست اقتصادی جدیدی را معرفی کرد که 4 ستون اصلی داشت. ستون اول کاهش فقر از طریق مدرنیزاسیون کشاورزی. دومین ستون باز توزیع ثروت با سیاست‌های ترجیحی برای بومیان. سوم توسعه زیرساخت‌های صنعتی در مناطق محروم. و چهارمین ستون اصول توسعه مالزی جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سبک بود. این سیاست‌ها به تدریج نتیجه داد و مالزی را از کشوری کاملاً کشاورزی به سمت صنعتی شدن سوق داد. مالزی در دهه 1970 و 1980 شاهد تأسیس شرکت‌های کلیدی دولتی مانند پتروناس در سال 1974 بود که امروز یکی از غول‌های انرژی جهان است، یا پترون در سال 1983 که با همکاری میتسوبیشی ژاپن به اولین موترساز بومی مالزی تبدیل شد. دوستان عزیز، مناطق صنعتی اختصاصی مانند شاه عالم در حوزه الکترونیک، پنانگ در صنایع نیمه هادی و جهور در صنایع سنگین یکی پس از دیگری ایجاد شدند و رشد متوسط سالانه 7.4% را برای مالزی برمغان آوردند. دوران دکتر مهاتیر محمد از 1981 تا 2003 نقطه عطف دیگری در تاریخ مالزی بود که با پروژه نمادینی مانند برج‌های دوگانگی پتروناس در سال 1998، میدان هوایی بین‌المللی کوالالامپور و شهر هوشمند پوتراجایا همراه شد. مالزی در این دوره به سمت فناوری‌های پیشرفته حرکت کرد و با ایجاد دالان چند رسانه‌ای در سال 1996 شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت و اچ‌پی را جذب کرد. پاسخ مالزی به بحران مالی آسیا در سال 1997 نیز درس‌های مهمی داشت. برخلاف توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، مالزی کنترل سرمایه را در دست گرفت، نرخ ارز را ثابت نگه داشت و از محرک‌های مالی هدفمند استفاده کرد که در نهایت به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های بازیابی اقتصادی در منطقه تبدیل شد. از سال 2000 به بعد، مالزی به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد و امروز صنایع نیمه هادی 12% از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. و امروز صنایع نیمه هادی 12% از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. برنامه‌های مانند چشم‌انداز 2020، سیاست صنعتی جدید 2030 و طرح مالزی 11-12 نشان دهنده عزم این کشور برای تحول دیجیتال است. موفقیت مالزی مرهون مدل حکمرانی منحصر به فردی است که ترکیبی از برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و بازار آزاد را با هم تلفیق کرده است. مدیریت هوشمند منابع طبیعی از طریق صندوق ثروت ملی، سرمایه گذاری مجدد درآمدهای نفتی در صنایع و ایجاد تعادل قومی اقتصادی از دیگر عوامل کلیدی این موفقیت بودند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، امروز مالزی با وجود چالش‌های مانند فرار مغزها و کاهش ذخایر نفتی، تجربه 14 توسعه متوازن را پشت سر دارد که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و ویژه کشورهای چند قومی الهام بخش باشد. درس اصلی مالزی این است که منابع طبیعی می‌توانند موتور توسعه باشند اگر به درستی مدیریت شوند. تنوع قومی می تواند به جای تهدید به فرصت تبدیل شود و صنعتی شدن نیاز به صبر و برنامه‌ریزی بلند مدت دارد. مالزی ثابت کرده است که مدل‌های توسعه باید بومی و منعطف باشند تا بتوانند یک کشور را از مزارع لاستیک به فابریکای پیشرفته نیمه هادی برسانند. موقعیت ژئوپلیتیکی مالزی در تنگه مالاکا و در میان مسیرهای حیاتی تجاری آسیا و ویژه در رقابت چین و آمریکا برای این کشور مزیتی استراتژیک ایجاد کرده است. مالزی تلاش کرده در چارچوب سیاست خارجی متوازن همزمان از چین در قالب ابتکار یک کمربند یک راه بهره برداری کند. و از شرکت‌های آمریکایی در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری نیز میزبانی کند. این انعطاف ژئوپلیتیکی ابزار مهمی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارتقای موقعیت صنعتی مالزی در زنجیره جهانی نیمه هادی ها بوده است. نقش اسلام در سیاست گذاری اقتصادی مالزی و ویژه از دهه 1980 به بعد قابل توجه است. توسعه بانکداری اسلامی، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی در این کشور نه تنها موجب جذب سرمایه‌هایی با رعایت اصول اقتصاد اسلامی منطقه شد، بلکه به ایجاد نهادهای مالی بومی منطبق با شریعت نیز کمک کرد. البته مالزی در مسیر توسعه با چالش‌هایی هم روبروست. تکیه شدید بر دولت، اتکای بیش از حد به سرمایه خارجی و فقدان بخش خصوصی مستقل و رقابتی در بلند مدت آثار منفی خود را نشان داد. برخلاف کره جنوبی که شرکت‌های بومی نظیر سامسونگ، الجی و هیوندای را ساخت یا تایوان که برندهایی چون تماسک را ایجاد کرد، مالزی نتوانست قهرمانان ملی پایدار در عرصه جهانی پدید آورد. بسیاری از شرکت‌های صنعتی به مونتاژ و تولید پایین‌دست محدود ماندند، در حالی که حلقه‌های طراحی، تحقیق و توسعه در خارج از کشور قرار داشتند. همراهان عزیز، یکی از مهمترین معضلات مالزی تله میان درآمدی است. با اینکه مالزی از فقر گسترده عبور کرده و درآمد سرانه‌اش به حدود 120 هزار دلار در سال رسیده، اما نتوانسته از این مرحله به سوی اقتصاد دانش بنیان با نوآوری بومی حرکت کند. گزارش‌های بانک جهانی و OECD بارها هشدار دادند که نبود نظام تحقیق و توسعه داخلی، ضعف کیفیت آموزش عالی، وابستگی شدید به نیروی کار خارجی ارزان قیمت و محدودیت در آزادی‌های دانشگاهی مانع از ظهور اقتصاد نوآور در این کشور شدند. در پاسخ به این چالش، دولت‌های مالزی چند برنامه تحول طراحی کردند. از جمله برنامه چشم‌انداز 2020 در دهه 90 میلادی که هدفش تبدیل مالزی به کشور توسعه یافته در افق 2020 بود. پس از آن، برنامه تحول اقتصادی و چشم‌انداز بلند مدت 2030 که هدفشان اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خام و حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال است. این برنامه‌ها بر حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، تولید هوشمند، اینترنت اشیا و سلامت دیجیتال متمرکز شدند. دوستان عزیز، در همین راستا ایالت پنانگ و پارک‌های صنعتی پیشرفته نقش کلیدی یافتند. حضور شرکت‌های بزرگی در این مناطق صنعتی نشان می‌دهد که مالزی در حال بدل شدن به بازیگری مهم در زنجیره جهانی تراشا است. با این حال، همچنان سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی حدود 0.1% باقی مانده، در حالی که در کره جنوبی بیش از 0.4% است. در مجموع، مدل توسعه مالزی در عین برخورداری از نقاط قوت در زیر ساخت، جذب سرمایه و صادرات صنعتی با چالش‌های ساختاری در حوزه‌های آموزش، نوآوری، عدالت اجتماعی و تنوع‌زدایی اقتصادی مواجه است. درس بزرگ مالزی برای دیگر کشورها این است که توسعه پایدار تنها با رشد عددی یا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند اصلاحات نهادی، انسجام اجتماعی، نوآوری بومی و حکمرانی شفاف و کارآمد است.
مشت باران به نفس‌های بیابان، برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده.
دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. تا سلام دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. بعد از ظهر روز شنبه سحر را یک نعلبند غریبه نعل کرد. خسرو مدرسه بود و شاهد نبود. وقتی آمد نگاه ملامتباری به پدرش انداخت که می گفت چاره نبود، دیر می شد. بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سحر را با خود ببرد. تا عصر پنجشنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند، تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه آیا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست. و حالا 24 ساعت می شد که زری پسرش را ندیده بود. مدام دلش شور زده بود و خیالش هر آن هزار جا رفته بود و عمه خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خرم اسب می دوانند و تو در خیالت هی زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن. دستور داد غلام خرند جلوه امارت را آب پاشی کند و صندلی های حصیری را کنار حوض بشیند. حتما پیش از این که جمعه غروب کند پیدایشان می شد. مینا و مرجان دور و بر حوض می پلکیدند و چشم مادر را که دور می دیدند دستشان را با هم توی آب می کردند. در باغ را زدند. زری با پیشواز سوارانش رفت. غلام داشت در باغ را چارتاق باز می کرد. درشکه تو آمد و زری جا خورد. آنها که با اسبهایشان رفته بودند، درشکه به زری که رسید ایستاد. دوتا خانم پیاده شدند. زری سلام کرد. زنها سر تکان دادند. یکیشان با دست پر رگ و زمختی با درشکه چیپول داد. ساعت موشیش ساعت مردانه بود. زری هرچی فکر کرد آن زنها را کجا دیده، عقلش به جایی نرسید. زنهای مرد و مردانه شهر که از هیچ مردی در این دنیا نمی ترسیدند، یا زنهای لوتی؟ نظرش به مینا و مرجان جلب شد که دستشان را تا بازو در آب فرو کرده بودند. داد زد از سر حوض بروید کنار. به صندلی ها که رسیدند و خانم ها تعارف کرد که بنشینند، اما آنها اعتنایی نکردند و رو به عمارت پیش رفتند. یکیشان که کوتاه‌تر بود معلوم بود میخندد، چرا که شانش تکان میخورد. اما خانم همونطور که با وافور پک میزد نگاهی به زنها کرد و گفت به جا نیاوردم. زنها از ایوان گذشتند و در تالار را باز کردند و تو رفتند. حتما از دیوانه های دیروزی نبودند که با دست خودش بانها نان و خرما داده بود. اما عاقلانه هم نبود که به خانه مردم بیایند و عین خوابگردها یک کلمه هم حرف نزنند و مثل خانه آجدشان راه را بکشند و هر جا دلشان خواست بروند. دنبال زنها به تالار رفت. گفت چرا نمی فرمایید بنشینید؟ راستش هر چی فکرش رو می کنم به جا نمی آورم.
موسیقی
یکی از آنها با صدای دورگی پرسید: یوسف خان کجاست؟ زری جواب داد: با خسرو رفته شکار. صدای مرد بود، صدا هم آشنا بود، لابد کسی دستشان انداخته بود. زنها روی مبلهای تالار نشستند، یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر. عجب حکایتی. حیرت زده داد زد: ملک رستم خان، این چه ریختی است؟ شما که زهره مرا بردید. ملک رستم انگشت گذاشت روی سبیلهایش و گفت: هیس، آهسته، منتظر یوسف می نشینیم. زری به ایوان آمد و تالار برگشت و یکی یک باد بزن داد دست ملک رستم و برادرش ملک سهراب و بخنده گفت: بعد از چند سال که سراغ ما. ملک رستم با تشویش پرسید: کی از شکار برمیگردد؟ ممکن است برنگردد؟ زری جواب داد: هر آن منتظرش هستم. مگر چطور؟ ملک رستم گفت: شنیدم فردا می رود گرمسیر، چطور تا حالا برنگشته؟ زری برای مهمانها شربت آورد و بعد میوه و آجیل. درهای تالار را باز کرد اما چراغ‌ها را نگذاشتند روشن کند. روبرویش نشست و پرسید: خب واقعا چطور شد یاد ما کردید؟ ملک رستم دستی به سبیلش کشید و گفت: سهراب از طرف عمویم آمده، من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم. زری گفت: لابد این نقشه هم که چادر سر کنید نقشه سهراب خان بوده، هنوز دست از شیطنت بچگی بر نداشته. سهراب خان یادت هست؟ چه آتشی می سوزانیدی. ملک سهراب خندید: مگر ممکن است یادم برود؟ اما چادر سر کردیم که نشناسد من، اگر گیرمان بیاورند تکه بزرگمان گوشمان خواهد بود. زری روبه ملک رستم گفت: یاد آن روزها بخیر، هیچی حالی من نبود. و یادش افتاد به یکی از همان روزها. روزی بود در سال اول عروسیشان، همان سالی بود که ایل خانی را گرفته بودند و برده بودند تهران و ایل داشت دست و پایش را جمع می کرد. وقتی یوسف و زری وارد شدند، جماعتی به پیشوازشان آمدند و هلهله هم کردند. اما به قول یوسف هلهله آبکی. آنها خاک آلود و غمگین بودند و معلوم بود که حال حوصله ندارند. تا زن و شوهر به چادر 50 تیرک خان برسند، نصف بیشترشان پراکنده شدند. ملک سهراب جای ایل خان نشسته بود. آنها را که دید گفت: با پای تخت متحرک ما خوش آمدید. زری با عمرش چادری قشنگتر از پای تخت متحرک آنها ندیده بود. چه قالی و قالیچه هایی، چه صندوق های چرمی قشنگی. داخل چادر را سر تا سر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش رستم و اشک‌بوس و اسفندیار و سهراب بود و تصویرهای دیگری که زری نمی‌شناخت.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. مضحک بود. ملک سهراب هم بچه بود و هم نبود. از جایش پا شد. نقش سهراب را به زری نشان داد و گفت: این منم. زری گفت: خدا نکند. آخر آن نقش سهراب را در حالی نشان می‌داد که خنجر پهلویش را دریده بود. بعد به تصویر رستم اشاره کرد و گفت: این هم ملک رستم، برادر بزرگ ایلخانی. زری به خود ملک رستم نگاه کرد که با یوسف پچ پچ می کردند و ملک رستم لبخند اندوگینی بر لب داشت و ملک سهراب این بار اشاره به نقش سر بریدهی در یک تشت پر از خون کرد. دور تا دور تشت پر از خون لاله رویده بود و یک اسب سیاه داشت لاله ها را می بوید. ملک سهراب رفت جای ایلخان نشست و گفت: جمع اردو 6000 نفر است. روزی 150 گوسفند سر ببرید. تأمل کرد و گفت: و شما خانم زهرا، شنیدم قالی عروس بافت خودتان را آورده اید به ایلخان پیشکش کنید. ما راضی نیستیم. تار و پود این قالی از مهنت و محبت است. و از دری پرسید: خیابان بندی چادرها را دیدید؟ تفنگچی ها را دیدید که چطور دست روی تفنگ آماده ایستاده بودند؟ صدای کرنا و طبل را می شنوید؟ این مارش نظامی با افتخار ورود شماست. این حرف بر زبانش بود که مادرشان بی بی همدم تو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت: بچه پاشو سر پا، باز مزخرف گفتی؟ دوتا مرغ گیر آوردن، بودو تا آفتاب غروب نکرده سرشان را ببر. ملک سهراب عصبانی شد، پا شد به بی بی دهن کجی کرد و رفت و وقتی برگشت مرغ‌های کشته را تو دامن مادر انداخت و حالا ملک رستم زری را از یادآوری گذشته باز داشت. چرا که پرسید: خانم زهرا، رفتید تو فکر؟ نکند مزاحمتان شده باشیم؟ زری خندید و گفت: چه حرف‌ها، یادم افتاده بود به اولین شبی که من به چادر ایلخانی آمدم، سال اول عروسی من بود. رو به ملک سهراب کرد و گفت: یادتان از آن شب جلوی من تازه عروس چه بلایی سر بیبی آوردید؟ ملک سهراب گفت: خوب یادم است. زری گفت: خوب بچه بودید. ملک سهراب گفت: بچه نبودم، سرکش بودم. زری گفت: یادم است بیبی سرما خورد و شما ملک سهراب هی میگفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود. ملک سهراب گفت: خوب یادم است، همان شب یک تفنگ از شما بردم که هیچ وقت ندادید. در این موقع خدیجه تو آمد و دست کلید را از دری گرفت تا بچه ها را بخواباند. حیرت زده با مردهای نگاه کرد و پرسید: تو تاریکی نشسته اید؟ چراغ‌ها را روشن بکنم؟ نه. ملک رستم گفت: یادم است همان سالی که من مالاریا گرفتم و به شما پناه آوردم 3 ماه خانه شما خوابیدم. آن روزها هیچ کس جرأت نمی کرد حتی با ما سلام و علیک بکند. شما مثل یک خواهر از من پرستاری کردید. یادم نمی رود رختشوی نیامده بود و شما با آن دستهای ظریف و کوچکتان رخت مرا شستید. و رو به سهراب افزود: سهراب من می روم، من بی خود اینجا آمدم. و سهراب به ترکی جوابش را داد و مدتی دو برادر به ترکی گفتند و شنیدند و زری چیزی نمی فهمید و باز دلش شور افتاده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
به زمان پخش برنامه تاریخ قلب آسیا رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 50 برنامه از سلسله برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. مباحث ما با یک مقطع اساس دیگر در تاریخ کشور ما رسیده، یعنی دوران برافتادن حکومت حبیب الله کلکانی و قائم شدن و برقرار شدن دوباره حکومت خاندانی محمدزایی. اگر کمی به عقب برگردیم، ما در برنامه‌های قبل دیدیم که بعد از اینکه امان الله خان یک مقداری اصلاحاتی و فعالیت‌های انجام داد که مورد رضایت مردم و بعضی از متنفذین نبود و علیه او شورش‌های صورت گرفت، سرکرده یکی از این شورش‌ها به نام حبیب الله به حکومت رسید و حکومت امان الله خان ساقط شد و خود او به قندهار رفت و بعدن هم البته از کشور خارج شد. حبیب الله که ما او را به نام حبیب الله کلکانی میشناسیم، حدود 9 حکومت کرد و به وسیله یک قدرت دیگر که از مناطق جنوبی در واقع برخاست، حکومت او هم سرنگون شد و این قدرت دیگر شخصی به نام محمد نادر خان رهبری میکرد. اما این محمد نادر خان کی بود؟ ما قبلا دیدیم که وقتی سردار پاینده محمد خان بارکزایی کشته شد، او 20 پسر داشت و پسران او کم کم حکومت را از دست محمود شاه دورانی گرفتند که یکی از این پسران یعنی امیر دوست محمد خان به حکومت رسید و تمام کشور را در واقع تصاحب کرد و برادران دیگر او در جاهای دیگر حکومت‌های محلی داشتند. از این بین یکی از اینها سردار سلطان محمد خان بود که به عنوان سلطان محمد خان طلایی ما او را میشناسیم. او در مناطق کشمیر و پشاور و اینها حکومت میکرد و بعد از اون فرزند او سردار یحیی خان یکی از رجال صاحب نفوذ بود که در زمان جنگ دوم افغان و انگلیس، وقتی که امیر محمد یعقوب خان تبعید شد به هندوستان، سردار یحیی خان هم همراه او تبعید شد و خانواده او از جمله فرزندش سردار یوسف خان در همو هند بریتانوی زندگی کردند و سردار یوسف خان 5 پسر داشت به نامهای محمد نادر، محمد عزیز، محمد هاشم، شاه محمود و شاه ولی و این پسران بعداً نقش مهمی در تاریخ کشور بازی کردند و ما اینها را به عنوان خانواده مصاحبین معمولاً میشناسیم. در زمان عبدالرحمن خان اینا دوباره از تبعید به کشور برگشتند و این پسران در دستگاه حبیب الله خان موقعیت بسیار برجسته ای یافتند، به طوری که در بین اینها محمد نادر خان در 21 سالگی به درجه برگد رسید در سلسله مراتب نظامی و در 31 سالگی به سپهسالاری رسید، یعنی سپهسالار حکومت بود در این سن نسبتاً کم و برادران او هم طبیعتاً موقعیتی در دستگاه حکومتی پیدا کرده بودند و در زمان امان الله خان هم اینا جزو خانواده های صاحب نفوذ بودند. البته یک مقدار کشیدگی بین امان الله خان و محمد نادر خان و دیگر برادرانش اتفاق افتاد و بر اثر این کشیدگی ها محمد نادر خان و دو برادر او به فرانسه رفتند و در اونجا مشغول مسئولیت وزارت مختاری در واقع محمد نادر خان بود در فرانسه و مدتی هم در شهر نیس فرانسه در اونجا اقامت داشت.
موسیقی
جالب است که وقتی که امان الله خان به سفر اروپا رفت، اتفاقا نادر خان رو در اونجا دید و از او درخواست کرد که برای حمایت و همراهی او دوباره به کشور برگرده. ولی محمد نادر خان از این قضیه خودداری کرد. شاید پیش بینی میکرد که عمر حکومت امان الله خان بسیار طولانی نیست و خودش را آماده میکرد که بعد از امان الله خان او به حکومت برسه. و اینچنین هم شد. وقتی امان الله خان کابل را ترک کرد و به قندهار رفت و حکومت خودش را در قندهار تشکیل داد و در زمانی که کابل در دست حبیب الله کلکانی افتاده بود، محمد نادر خان همراه با برادرانش برگشت به سمت وطن با عنوانی که ما برای نجات کشور از دست حبیب الله کلکانی میخواییم با امان الله خان همراهی بکنیم. در پشاور محمد نادر خان اتفاقا یک دیدار داشت با همفریز وزیر مختار انگلستان در کابل که او هم از کابل آمده بود به پشاور و در اونجا یک نوع اطمینان خاطری از جانب انگلیس ها دریافت کرد. و به این ترتیب میبینیم که عملا انگلیس ها در فروپاشی حکومت حبیب الله کلکانی مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتن. خب در اینجا بعضی از متنفذین و رجالی که اتفاقا علیه حکومت حبیب الله کلکانی فعالیت میکردن مثل فضل عمر مجددی هم حضور داشتن و اینها هم طبیعتا اثرگذار بودن. حبیب الله کلکانی نتوانست در برابر نیروی مهاجم به قیادت و رهبری محمد نادر خان مقاومت کنه و مناطق شمالی یعنی نواحی شمال کابل پناه برد و مبارزه خودش را سعی کرد که از اونجا بر علیه حکومت ادامه بده. منتها در عمل توسط محمد نادر خان فریب خورد. محمد نادر خان به او وعده کرد که او را عفو میکنه و میبخشه به شرط اینکه تسلیم بشه و حتی گفته شده که قرآنی را امضا کرد و در او نوشت که من تو را عفو میکنم و به این ترتیب قسم خورد و این قرآن را با نمایندگانی به نزد حبیب الله کلکانی فرستاد. حبیب الله هم عملا در برابر این امضای بر پشت قرآن و وعده و وعیدی که داده شده بود نسبت به عفو و بخشش او آمد و تسلیم شد. منتها عملا محمد نادر خان این شخص را اعدام کرد و بعدم گفت که من البته قصد داشتم که او را ببخشم، ولی عملا خیلی از این مردم جنوبی که در جنگ ها افراد اینها به وسیله نیروهای حبیب الله کلکانی کشته شده بودند از من درخواست کردند که به انتقام خون او همراهانشان من حبیب الله را اعدام بکنم و چنین کرد. ما معمولا در تاریخ نادرخان را به عنوان نادر غدار میشناختیم و غدار به معنی چه هست؟ به معنی پیمان شکن هست و محمد نادرخان در واقع چندین پیمان شکنی از این جمله داشت. یکی از اینها با حبیب الله کلکانی بود که دیدیم و یکی دیگر با شخص امان الله خان، چون وقتی که محمد نادرخان آمد به کشور در ابتدا با این عنوان آمد که من سعی میکنم که حکومت را دوباره به امان الله خان برگردانم و به همین دلیل هم بسیاری از طرفداران امان الله خان همراهی کردن با محمد نادر خان. ولی وقتی که آمد و کابل را تصرف کرد، در عمل یک صحنه سازی ایجاد کرد و حکومت را خودش عملا تصاحب کرد. که در مورد این صحنه سازی و تصاحب حکومت و رویه حکومتی که محمد نادر خان داشت باز ما در برنامه دیگر صحبت خواهیم کرد، چون وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا. خداحافظ شما دوستان عزیز.
خوبی و خوشی قرین لحظه‌هایتان در این روز یکشنبه باشد. اقبال ادب برنامه است که بر این لحظه شما عزیزان تهیه شده و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است
که ما پرورده
یک نو بهاری.
اقبال ادب.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه اقبال ادب. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه گذشته با بررسی جایگاه عشق در اشعار اقبال پرداختیم. در برنامه این هفته جایگاه انسان را در تفکر و آثار اقبال بررسی میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که انسان، عقل و عشق از جمله مضامینی هستند که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان برجسته جهان قرار گرفتند. هر انسان اندیشمندی در صدد ارائه تعریفی از انسان، منش و غایت او و همچنین جایگاه عقل و عشق در نزد وی است. کمتر نویسنده و شاعری را میتوان یافت که درباره این سه مقوله سخن نگفته باشد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند و خلیفه او بر روی زمین، نزد اندیشمندان مسلمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اغلب شاعران درباره انسان، خصوصا انسان کامل، سخن گفتند. اقبال در اشعار خود در مورد مسائل و موضوعات زیادی بحث می کند، اما در غالب آنها به زندگی انسان معنی و هدف می دهد. اکثر شعرای متقدم از فناپذیر بودن زندگی انسان و بیچارگی او در زندگی چند روزه و زود گذر این دنیا صحبت می کردند و از این بابت اندوهناک بودند. در فانی بودن انسان هیچ کس تردیدی به خود راه نمی دهد و سرانجام او روزی طعم مرگ را خواهد چشید. اما آیا شایسته است که به جای کوشش و ایجاد تحول، زندگی را در غم و اندوه سپری کند؟ بسیاری از پژوهشگران و منتقدین اشعار اقبال معتقدند که انسان و اجتماع محور اصلی اشعار اوست. به اعتقاد اقبال، انسان موجودی است آزاد و غیر قابل پیش بینی که همواره ممکن است متحول شود. اقبال شاعر انسان و زندگی است و با اینکه خود عمری طولانی نداشت و به کهنسالی نرسید، از عظمت انسان در همین دوره زندگی صحبت می کند. او ارتباط انسان با جامعه را مد نظر قرار می دهد و می خواهد با بهره‌گیری از خلاقیت و توان بشر جهان بهتری را بسازد. به نظر اقبال، بشر از ابتدای آفرینش عهده‌دار مسئولیت خطیری در این جهان بوده است. وی در کتاب احیاء فکر دینی در اسلام می نویسد، انسان موظف است در آرزوهای صمیمی و عمیق جهان شریک باشد. سرنوشت خود و جهان را با توکل به خدای یگانه و به امید دستگیری او بسازد. به نظر اقبال، معراج نبوی تنها معراج محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه برای انسان ثابت می کند که تسخیر آسمانها برایش امکان پذیر است و افلاک در حوصله پرواز بشر هستند. انسان اقبال بخت و اقبال را از ستاره ها نمی جوید، زیرا ستاره قادر نیست از سرنوشت انسان خبر دهد، بلکه خودش در پهنای بیکران افلاک سرگردان است. انسان مورد نظر اقبال فعال، سازنده سرنوشت خیش و در جهان نقش آفرین است. او به خود متکی است و اهتمام دارد تا رزق و روزی خود را با کار و کوشش فراهم کند و مقامی برتر از فرشتگان دارد. انسان مهمترین مخلوق است و نمیتوان پذیرفت که بدون علت و سبب به دنیا آمده باشد. تولد آدمی علت دارد. بشر با هدف و آرمان خاصی به جهان فرستاده شده است. اقبال ترجیح میدهد که انسان حیاتی ساکن و آرام نداشته باشد و در طول زندگی با دریای مواج و متلاطم روبرو باشد تا استعدادهای نامرئی او آشکار شود. زندگی از نظر اقبال میدان ستیز و فعالیت است. سکوت و تسلیم زندگی نیست. زندگی واقعی پرواز مداوم و ذوق سفر است. عدم وجود حرکت مترادف با مرگ است. ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم گشت، آه که من کیستم. موجز خود رفته ای، سخت خرامید و گفت: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. بعد از هر مقام و قصد، مقاصد دیگر و بالاتری وجود دارد. زندگی میدانی بسیار وسیع برای فعالیت آدم فراهم می سازد. زندگی مبارزه طولانی است که نشیب و فراز و خطرات زیادی در راه دارد. تو شمشیری، زکام خود برونا، برونا از نیام خود برونا. شب خود روشن از نور یقین کن، ید بیضا برون از آستین کن.
که بازم پرده گرداند به یه